أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهضة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. توفیق بحمد الله خدمت خانم ها و آقایان. آیات نورانی سوره مبارکه لقمان رو مطرح میکنیم. امیدوارم خداوند در این ایام شهادت حضرت مولانا و مولا الکونین امیر المؤمنین علیه السلام و در این ایام بدر مجموعه اعمال و طاعات و عبادات عزیزان رو مقبول بفرماید و توفیق استفاده بهتر و بر همه ما کرامت و عنایت. اما سخن ما در آیه 17 از آیات نورانی این سوره مبارکه در اینجا رسید که خداوند فرمود یا بنی اقم الصلاة. از زبان لقمان می فرماید که به فرزندهیش می فرمود که فرزندم، پسرکم، جان پدر، نماز را به پا دار. در دو نوبت قبل که من بحث نماز رو مطرح کردم، 7 ویژگی برای اصرار ورزی به مسئله نماز بازگو شد. من دیگه تکرار نمی کنم مطالب رو و مطالب دقیقی خدمت عزیزان منتقل شد و چرایی ضرورت نماز از ابعاد مختلفی کاویده شد، اما در مجموع بحثمون یه قسمت باقی موند. نماز با تمام خصوصیاتی که دارد، تعبیری که خداوند از اون معمد میاره در قرآن تعبیر ویژه است. در اینجا می فرماید اقم الصلاة. در آیات فراوانی از قرآن این تعبیر رو میبینید که حضرت حق اشاره به اقامه نماز میکنند، نه خواندن نماز. یقرؤون الصلاة نداری، قارئ الصلاة نداری، قرائت کننده نماز در قرآن نداریم. اون چه هست؟ مقیم الصلاه، اقامه کننده نماز هست. مشابه این تعبیر در مورد نماز دو تعبیر دیگر هم وجود داره در قرآن. استدعا می کنم یه توجه جمعی به این بحث و این سه واژه بفرمایید، خیلی کلیدی و راهگشاست. در مجموعه آیات شریفه قرآن پیرامون نماز اصطلاح دیگری داریم و اون اینه که الذین هم علی صلاتهم یحافظون. محافظه بر نماز را خداوند مطرح میکند. تعبیر سومی هم داریم بعد از اقامه و محافظه، الذین هم علی صلاتهم دائمون، دوام بر نماز را خداوند مطرح میکند. این سه تعبیری است که در کلام الهی مشاهده می‌فرمایید. یک به یک مرور می‌کنیم. کلمه اقامه در لغت عرب در جایی به کار برده می‌شود که یک پدیده و موضوعی با تمام ویژگی‌ها و خصوصیات اون کامل و جامع حضور پیدا می‌کند. به بازاری که رونق بسیار خوبی دارد، یعنی کاملا این بازار رواج، موقعیت عالی، هیچ رکودی، تورمی، مشکلات اقتصادی در اون دیده نمی شود، میگن سوق قائم، بازاری که اقامه شده است. هنگامی که کسی موفق می شود حج رو درست به جا می آورد، حاجیان می آیند، اما حاجیان که قدر حج می دانند، موقعیت حج بلدند، آشنایی با قضای حجند، اینجا در کلام عرب می گویند اقام الحج، حج اقامه شد. در هر کاری این چنین است. هنگامی که یک کار با تمام آداب و شرایط اون انجام می شود، تعبیر اقامه رو در کلام عرب به کار می برد. بنابراین اقامه صلاح هم اینطور است. اگر خداوند تعبیر به اقامه می کند، یعنی نماز با تمام خصوصیات و ویژگی های اون جامع و کامل برپا شدن و برقرار شدن، این معنای اقامه سلام. اما کلمه محافظه به اصطلاح عرب ها این باب مفاعله است، یعنی در جایی به کار برده میشه که دو سو دارد، دو طرف با هم. محافظه نماز که قرآن بازگو میکند یعنی این که یه کار دو سوی است عزیزان. همین اصطلاحی که شما در مورد بادیگارد ها دارید، در مورد محافظ، یعنی یک کسی به هر دلیلی وجود این ارزشمنده، اینو باید حفظش کنن. یه گروه این تیم حفاظتشن، اینو حفظ میکنن. وظیفه این فرد چیه؟ اینها رو حفظشون کنه. اونها جان اون رو حفظ میکنن، اینا باید زندگی اینا رو حفظ کنن، والا محافظه نمیشه. محافظه یه کار دو سویه است. محافظه بر نماز یعنی این که ما نماز را حفظ میکنیم، از اون سو نماز ما را حفظ میکنند. ما چه چیز نماز را حفظ میکنیم؟ وجود مبارک امام صادق فرمودند اعرفوا شیعتنا، شیعیان ما را بشناسید. کیف محافظتهم علی مقامات السلام، ببینید اینها نماز رو و وقت نماز رو چگونه رعایت میکنند و چگونه پاس میدارند. یعنی وقت نماز را، آداب نماز رو، اجزاء نماز رو، همه خصوصیاتی که در نماز هست، اینها نیاز به حفظ داره، ما حفظ میکنیم. از اون طرف خدمات متقابل، نماز هم ما رو حفظ میکنند. این میشه کار دو سویه، کار دو طرفه. اما سومین تعبیری که اشاره کردم خیلی تعبیر لطیفی است که خداوند دارد. بگذارید خدا آیه رو بخونم خدمت دوستان. از آیات زیبایی که خدا در مورد انسان مطرح میکند، اصلا این جمله هم گفتنی است، از زیباترین مباحث قرآن کریم آیات انسان شناسی در قرآن است، بی نظیر است. ویژگی هایی که خدا در مورد انسان مطرح میکند، شما انسانی رو در قرآن میبینید در اوج شکوهمندی، در بلندایی که خداوند برای آفرینش او یک جا به حضرت خیش تبریک میگوید، برای اولین و آخرین بار در آفرینش به تبارک الله و احسن الخالقین رو شما میبینید که روزی که آفرین تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین، صورت نیافرید چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. چنین صحنه‌ای رو شما می‌بینید در مورد خلقت انسان، احسن الخالقین در مورد انسان نمایش خودش رو به اوج می‌رساند و دیده میشه کار خداوند سبحان. انسانی رو می‌بینید که احسن التقویم دارد، از اون طرف انسانی رو می‌بینید که ظلوم است، جهول است، ضعیف است، حلو است. یه ترکیب عجیبی رو در مورد انسان مشاهده میکنید که فوق‌العاده زیباست. حالا یه بحث مفصلی میطلبه که چیه و چگونه انسان شناسی قرآن رو ببینیم، اما فقط یه جمله عرض میکنم. در دانش پزشکی ابتداعا شما آرتور گایتون رو نگاه کنید، این سه جلد رو که دیگه پایه فیزیولوژیست در پزشکی، شما ابتداعا چیزی که میبینید فیزیولوژی عضو رو میبینید در شناختن چشم، تمام قسمت‌هاش رو می‌شناسید، شبکیه، نبیه، قرنیه، تمام کارهای اینها رو بلد میشید، می‌خونید دقیق. بعد از اینکه فیزیولوژی عضو تمام میشه، بعد پاتولوژیش رو مطرح می‌کنن. حالا مشکلات چشم چیست؟ پیرچشمی کدام است؟ انکسار چیه؟ بفرمایید دوربینی، نزدیک بینی، هشت تا عیب اصلی رو برای چشم مطرح می‌کنند. به عنوان عیوب اصلی چشم، اینها چند پاتولوژی چشم. خداوند انسان رو این گونه معرفی میکند در قرآن، تمام فرصت ها و امکانات انسان رو مطرح میکند در اوج و تمام تهدید ها و عیوبی که آدمی رو به نوعی از انسانیت به زیر میکشن پیش روی او عیان میکند و بازگو میکند و هشدار میدهد به انسان که در این دام ها گرفتار نیاید. من جمله خلق الانسان حلوا، انسان موجودی است حلو. حلو یعنی چه؟ اذا مسه الشر رو جزورا و اذا مسه الخیر رو منورا. این انسان موجودی است که هنگامی که شری به او میرسد، گرفتاری، مشکلی، ابتلایی، بانگ و فریاد و داد و بیداد اون بلند میشود، گریبان همه رو میگیرند، همه کس رو مقصر میدانند، همه رو در مشکل خودش شریک میکنند. اما هنگامی که خیلی موقعیتی، نعمتی، فرصتی، ثروتی دست میدهد، در بهانه رو میبندد. خیر رو فقط برای خودش میخواد، نعمت و ثروت رو صرف خودش میکنه، به دیگران هیچ کاری ندارد. ببر ایمان مسلمان رو که مالت ببرند، بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست. این حالت عجیبی است در وجود انسان. باید اینو چاره کند آدمی، باید این ضعف و آسیب خودش رو درمان کند. راه چیست؟ الا المصلین. قرآن میگه مگر نمازگزاران. نمازگزاران بر این حال خودشون، بر این بیقراری درونی فائق و پیروز میشن. همه نمازگزاران نه. الذین هم علی صلاتهم دائمون. اونهایی که در نمازشون دوام دارن، دائم در نمازن. بسم الله. دوام در نماز یعنی چه؟ آیا امکان این هست که انسان همیشه در نماز باشن؟ آیا 24 ساعت با اونقدر فرصت داریم که دائم در نماز باشیم؟ نه. پس مراد از این دوام در نماز چیست؟ که خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان، بازارشان بی رو هم از زبان طاهر باییم، بابا طاهر باید بگیم که خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قلعه و الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان، بازارشان بی. این دوام در نماز یعنی چه که خداوند میگه؟ بسیار نکته ظریفی است. نماز خب به حمدالله خانم ها آیان که نمازشون حفظن سریع میخونن، اما اونایی که با دقت بیشتری هم میخونن و یه مقداری با ملاحظه از عزیزان میخونه، چقدر نماز شما زمان میبرن؟ آیا این 17 رکعت در 24 ساعت 17 دقیقه است؟ 20 دقیقه است؟ 30 دقیقه است؟ نسبت 24 ساعت چون 30 دقیقه نماز میخونیم. هدف از خواندن نماز این 30 دقیقه نیست. شما غذا میفرمایید، اما کالری و انرژی این غذا رو کی صرف میکنید؟ بعد از اینکه غذا رو میل فرمودید. شما دارو مصرف میکنید، اصلا این دارو در وجود شما کی است؟ بعد از صرف این داروس و استفاده این داروس. دو رکعت نماز صبح خصوصیت و توانمندی و انرژی دارد و کالری دارد که باید شما رو تا نماز ظهر بکشاند. نماز ظهر تا عصر، عصر تا مغرب و مغرب تا عشا. اگر کسی این توانایی رو پیدا کند که آنچه در نماز وجود دارد، صفای نماز را، قبله نماز را، صداقت نماز را، سلامت نماز را، تواضع نماز را، روح و نشاط و معنویت نماز رو از نماز صبح با خودش تا ظهر و بعد تا شب غروب کشید و استمرار داد، نام این عمل میشه دوام در نماز. این نماز دائم است. این رو خداوند میخواد عزیزان، چون که در مورد رمضان ما هم همین است. برید دعا وداع امام سجاد با ماه مبارک رمضان رو بخونید در صحیفه. اصلا متعجب میشه انسان. امام سجاد زجه میزنه که رمضان رفتی، ما را تنها گذاردی، ای عزیزترین محبوب. گویی که معشوق خودش رو امام سجاد داره از دست میده. بعد امام میگه من تا رمضان دیگر با تو زندگی میکنم، یعنی از رمضان تا رمضان با رمضان، از نمازی تا نمازی با نمازی. این میشه دائم بودن در نماز. یعنی اون آثار و لذت ها و اون زیبایی هایی که در نماز بود، از همون طهارتی که طهارت دیگه نمیخوام تکرار کنم، اینا رو در نوبت در بعد نماز توضیح دادم خدمت عزیزان. همون طهارت، همون پاکی، همون صفا، همون توجه به احتراز و دوری از غفلت، اینها اگر ادامه پیدا کرد میشه دوام در نماز. حالا ببینید چه تعبیر زیبایی قرآن داره. اون اقامه یعنی کار رو درست انجام دادن. نسست و ضعیف و سنگ کم به ترازوی نماز گذاردن. دیگه آخرین کار ما باشه که دیگه اگر فرصتی کردیم. محافظت، کاملا حفظ کردن خصوصیات نماز رو جدی گرفتن. و سوم آثار و برکات نماز رو مدام در طی زندگی روزمره پیاده کردن و در وجود کاملا حفظ کردن. این سه تعبیر زیبا نیست که خداوند در قرآن به کار میبرد. من جمله اینجا یا بنه یعقب السلام. من فعلا بحث نماز تموم شد، اما حیفم میاد با تمرکز و توجه و جمع وزینی که افتخار دارم در خدمتتون صحبت میکنم، سطح محفلمون در حدی هست که من یه جمله دیگرم اضافه کنم گذشته از اون چه که تا الان در این بحث گفتم. و این یه بحث بسیار مهمی است در تمام مسائل دینی عزیزان. ما در وظایف دینیمون دو سطح داریم، این رو به ادبیات امروز میتونیم بگیم، به ادبیات فقیهانه هم میتونیم بگیم. من هر دو رو میگم. فقیهان اصطلاحشون اینه، میگن که اعمالی که ما انسان انجام میدیم، واجباتی که داریم انجام میدیم، سطح اول اون مقام اجزا است. اجزا، شما این رساله های عملیه فقها ها رو نگاه کنید، رو صفحه اولش نوشته است عمل به این رساله شریف مجزیست. مجزیست یعنی چی؟ یعنی کافیست. اجزا یعنی این که خوب دقت بفرمایید، اسقاط تکلیف، یعنی تکلیف تموم میشه. شما یه کاری انجام میدید، این تکلیف شما رو ثابت میکنن. این یه سطح انجام وظایف دینیست که دیگه انسان میگه من وظیفه‌مو انجام دادم. حالا این ممکنه در حج، یک کسی حج میرود، به حج مشرف میشه و تمام وسائلش هم دقت میکنه، این آقای روحانی محترم هم بهش تذکر میده شانتون به کعبه اینطور باشد، اعمالتون اینطور باشد، اینطور باشد، کاملا مراقب است که اشتباهی نشه و نکنه باز قربانی به گندنش بیاد، کفاره‌ای داشته باشه، طوری بشه، کاملا این حج رو درست انجام میدهد. این مجزیه. اما از این دوست عزیز سوال میکنیم، هنگامی که شما به عرفات رفتید، غروب عرفه رو چه فرقی با منا و مشعر دیدید؟ چه تفاوتی این سه مقام با هم داشت؟ میگه نمیدونم. میخواد چه فرقی داشته باشه؟ دیگه خدا گفته برو، رفتم دیگه، وظیفه ما انجام دادم. اما از اون صاحب دل صاحب نظر سوال میکنیم که شما در عرفات چه حالی داشتید؟ میگه غروب عرفه که بود احساس کردم که من رو در گور میگذارند، کاملا مرگ و سفر از این دنیا رو حس کردم. هنگامی که وارد مشعر شدم دقیقا برزخ رو دیدم، یعنی عالمی بین دنیا و عالمی بین جهان قیامت. نه کسی در مشعر جایی دارد، اتاقی دارد، خیمه ای دارد، هیچ. انسان ها در برزخ هند، در عالم، در صحرای مشعر، در مزدلفه. اما صبحگاه که می شود یک باره به اذن و حکم الهی همگان به سوی منا حرکت می کنند. ازا ملل اجداز الى ربهم ینسلون. یک مرتبه گویی همه وارد صحرای قیامت می شند که منا هست. این سه مرحله حیات و برزخ و قیامت رو شما دارید تمرین می کنید در عرفات و مشعر و منا. از اهل دل سوال میکنید که شما در سعی صفا مروه چه میکردید؟ شما در طوف خانه چه میکردید؟ قصه ها براتون میگه، نکته ها براتون میگه که خدا میداند که چه سر و رازی در این سفر وجود دارد. عظیم، رازهای مهمی رو خدا در تک تک اعمال حج قرار داده است. خب اون بنده خدای اول که رفت حجشو انجام، تقبل الله تقبل الله، بهش میگن حجکو مقبول، خیلی هم درسته. آقای روحانی هم میگن خیالتون راحت باشه، کارتون تمام شد. این مقام اجزاه. اما این دومی چیه؟ این مقام قبول است. این دومی رو میگن قبول. بیام تو نماز براتون بگم، بعد به زبان امروزین خودمونم عرض میکنم. ببینید عزیزان، یک کسی میگه الله اکبر، میسته به نماز، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا که میگه الرحمن الرحیم یادش میفته که فردا یه بدهی سنگینی داره، یه قرار سنگینی داره. به رکوع که میرسه یادش میاد از کجا باید این منابع مالی رو تأمین کنند. در سجده کم کم نزدیک میشه به تأمین کردن. وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله، خیالش راحته که چکاش پاس شده، بدهیاشو داده، هیچ مشکلی هم نداره. تمام اجزاء نماز رو هم درست خونده. این نماز نیاز به تکرار دارد؟ نه. از هر فقیهی سوال کنی میگه این نماز نیاز به تکرار ندارد، این نماز معجزیه. اما این نماز مقبول نیست، مورد قبول نیست. دقت کردید مطلب چیه؟ اجزاء اثبات تکلیفه، ما تکلیفمون رو ثابت میکنیم. اما مقام قبول چیست؟ مقام اوج گرفتن، مقام پریدن، مقام پرواز، جاییست که انسان بالا می رود. از صلات و معراج و مؤمن مال اینجاست. گاهی نماز می خوانی که تکلیف انجام بدی که چوب نخوری، اون اولیست. به اصطلاح امروزی میشه دین اقلی، دین اقلیست، این دیگه بفرمایید مینیمالیست. اما گاهی نه، این نماز رو می خواند که اوج بگیرد انسان، این دیگه نه،
این دین اکثری است. اینجا نیست که انسان پله پله از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. این دیگه داره میره، این نمازگزار میرسد به اون اوج و بلندی. ما دو مرحله در نماز داریم. اون یه نماز ابتدایی است، این نماز، این دست خود ماست، انتخابش هم با ماست که میتوانیم چگونه انتخاب کنیم. اگر اقامه نماز، محافظه نماز و دوام بر نماز داشته باشیم، میشه این قسم دوم. یعنی کار با اونجا میشود که به زیبایی و شکوه این نماز، نمازی است در نهایت لذت خوشی که گاه دیگه انسان اون حقیقت نماز رو فهمیده، یعنی اون معراج رو دیدند و اون شکوهمندی رو. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که بعضی این بی‌دقتی های ما موجب میشه که ما به اون مقام قبول در نمازمون نمیرسیم. اون مثال پارسی بسیار زیبایی که مثنوی میگه کاملا گویاست. در گذشته این گندم ها رو میریفتن تو این خم های گندم، این کوزه های بزرگ گندم رو کندوی گندم میگفتن. گاهی هم موشا میومدن از اون پایین اون کندو رو به نوعی خرابش میکردن. هرچه از بالا میریفتن از اون پایین گندم ها میرفت، چیزی در اینجا نمیماند در حساب. تا زمانی که فکر اون موش رو نمی کردن، گندمی باقی نمی ماند برای این صاحب گندم. بسیاری از ما هم این نمازهایی که 24 ساعت نمازمون، یه هفته نمازمون و یه ماه نمازمون برای معراج انسان کفایت می کند، متاسفانه اون کار رو برای ما نمی کنه. علت شو اگر نگاه می کنید، آن موش دزدیست که در انبار است. ورنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. ورنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اگر اون سوراخ ها رو نبندیم کار درست نمیشه و اون اوج دست نمیدهد. فرمود یا بنی اقم الصلاه، اگر چنین نمازی بود چون نماز شام، هر کس بنهد چراغ و خوابی، منم و خیال یاری، غم و نوحه و فغان، چون زوز عشق سازم، بود آتشین نمازم، در مسجدم بسوزم، چور سر بدو از آمی. این دیگه اون نمازی میشه که انسان وقتی میبندد، وقتی میخواند، چه خوش ها نماز مستان، تو بگو درست هستم که نداند او رکوعی و نداند او سلامی. کار به اونجا میگشن که این نماز اصلا دیگه تمامش حضور، تمامش لذت از شعف است، لقا است و خوشی هایی که خداوند برای مؤمن در این دیدار با خودش و در این ملاقات قرار داده است. پس بنابراین تعبیر قرآن فوق‌العاده تعبیر زیبایی است که ملاحظه فرمودید. یا بنی اقم الصلاه، تمام. به دنبال این مشاهده می فرمایید نکته دیگه ای رو مطرح می کند لقمان. وامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این ادبیات برای دوستان و عزیزان، خانم ها و آقایان آشناست. یعنی کلمه معروف و منکر، امر به معروف و نهی از منکر رو زیاد شنیدید. اما اجازه بفرمایید من حالا که به این آیه رسیدیم دقیقا من این بحث رو باز کنم، ابعاد مختلف این قصه رو خدمت دوستان عزیز مطرح کنم. نماز پدیده و موضوعیست که ابتداعاً از خود انسان آغاز می شود، یعنی پدیده شخصیست، یه واجب شخصیست. اما امر به معروف و نهی از منکر رو که الان توضیح میدم بیشتر روی کرده اجتماعی دارد و بعد اجتماعی درش خیلی قویست. حالا من توضیح میدم خدمت عزیزان. اولا امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ ممکنه ما ابتداعاً ذهنیتی که از این مسئله برامون میاد یه چیز دیگریست. من میخوام یه مقدار این رو دستکاری کنم در ذهن مبارک دوستان و اون نظم منطقی این بحث قرآنی رو خدمت عزیزان با هم انشاءالله بازسازی کنیم. اولا کلمه امر به معنای دستور دادن نیست، کاملا کسی رو دعوت به کاری کردن امر است. این طور نیست که امر زبانی باشد، نه. اگر شرایط رو برای کاری مهیا کردیم امر است. اینها رو الان بهتر میگم خدمت عزیزان. اما نهی هم مقابل اون، معروف چیست، منکر چیست. در زبان فارسی، در عربی، در انگلیسی شما اسم رو تقسیم میکنید. ما اسم معرفه داریم و اسم نکره داریم. یعنی شما فرض بفرمایید در عربی میگید ار رجل، این الرجل یعنی همون مرد مورد نظرمون. اگر گفتید رأیت الرجله یعنی آن مرد مورد نظر رو که میشناسی دیدم، اما اگر گفت رأیت رجلن یعنی یه مردی رو دیدم، یه مردی رو دیدم، حالا این مرد کیست؟ یه مردی رو دیدم. توجه دارید؟ در زبان پارسی هم ما همین حالت رو داریم، یعنی شما در زبان پارسی اسم اگر آخر اون یه بیاد یا احیانا یکی بیاد بر سر اون میشه نکره، مردی، یعنی نمیدونم کی بوده، مرد. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز، یکی، آره این کیه نمیدونم کیه، این میشه نکره، یعنی کی؟ یعنی ناشناخته، نمیدونم کیه. وقتی میخواد معرفیش کنید با صفت اشاره بیارید، چیزی بیارید، آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستن. آقای دکتر شفیعی کدکنی به زیبایی میگوید آن عاشقان شرزه که با شهر نزیستن، رفتند و شهر خفته ندانست کیستن. مشخص میشه کیم. پس بنابراین ما معرفه و نکره داریم. این کتابی دارد آقای کن بلانچارد نوشته از این رو، Leadership by the Book. این از بهترین کتاب های مدیریتی است، یعنی اومده نگاه بسیار زیبایی رو به زندگی عیسی داره، یک گفتمان رو تشکیل میده. تو این گفتگوی سه نفره مباحث عمیقاً نوترین مباحث مدیریتی است، اما برگرفته از بایبل، برگرفته از تمام خصوصیات عیسی مریم. از آخرین کتاب‌های این نویسنده 34 سال قبل در آمریکا فوت کرد، از اولین صاحب نظران مدیریت جهان در این دوران اخیر ما بود، این آقای بلانچارد. خب عرض به خدمتون این مشخصه دیگه، اگر این رهبری است با کدوم کتاب؟ این زبوکی که میگه مشخص میکنه که مراد انجیل است، بایبله، یعنی معرفی داره میکنه کتاب را برای ما. پس ما معرفه یعنی شناخته شده، نکره یعنی ناشناس، شناخته شده و ناشناس. امر به معروف و نهی از منکر. معروف یعنی چه؟ یعنی آنچه شناخته شده است. منکر یعنی چه؟ یعنی آنچه ناشناس است و مورد قبول نیست و رسمیت ندارد. حالا شناختن برای کی و نشناختن برای کی؟ آنچه را که خداوند شریعت و نماینده شرع در وجود انسان یعنی عقل میپذیرد، میشناسد، تعیید میکند میشه معروف. آنی را که شرع نمیپسندد، امضا نمیکند، رد میکنه، عقل نمیپسنده میشه منکر. پس ببینید امر به معروف یعنی دعوت به هر آنچه در نزد شرع و عقل جایگاه دارد، نهی از منکر یعنی بازداشتن از آنچه در نزد عقل و شرع جایگاه ندارد. این که کاملا روشن واجه‌ها برای دوستان عزیز. اما خود این مسئله در قرآن خیلی جدی است، یعنی شما در سوره مبارکه نساء آیه 104 آیه 110 میبینید پشت سر هم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما امت پیروان خاتم انبیا محمد مصطفی بهترین امت ها هستید، اما به شرط آنکه آمران به معروف باشید و ناهیان از منکر. اگر این قصه در شما باشد شما بهترین امت ها هستید. در آیه دیگر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، باید در میان شما امت این فرهنگ وجود داشته باشد. آیات شریفه مطرح میکنند، در روایات ما هم مفصل به این بحث پرداخته میشه. عصر یک شنبه ایستگاه قطار محلی شیکاگو عذرخواهی میکنم، زنی مورد تعرض در حضور جماعت قرار گرفت، آب از آب تکان نخورد. هنگامی که مهاجم میگریخت و میرفت از صدای استغاثه به تعبیر ما و ناله اون زن اندیه جوان ورزشکار دیگه تحمل نکرد، پی مهاجم رو گرفت و وسط خیابان تونست نگرش داره تا پلیس رسید. کسی که داره این ماجرا رو نگاه میکند و میبیند آقای پروفسور مایکل کوک، استاد ممتاز دانشگاه هاروارد، درس خونده کمبریج، مسندت به 4-5 زبان شرق من جمله فارسی و عربی. صحنه می نویسد در مقدمه کتاب آقای مایکل کوک، میگه این صحنه برای من برای اولین بار در زندگی منو تکان داد. وقتی این صحنه رو دیدم و گفتم چه باید کرد در این صحنه؟ آیا فکری، طرحی، چیزی نیست در این مسائل که به نوعی پیشگیری از این مسائل بکنن و یه همیت و یه حس به اصطلاح غیرتی بگوییم، یا بگوییم انسانیت جدی در میان انسان ها پیش بیاد در این صحنه؟ کسی نگوید به من ربطی نداره، طوری نیست، به ما چه ربطی داره؟ آقای مایکل گور میگه این فکر که در این صحنه رو که من دیدم، این فکر در وجود من روشن شد و دنبالش رو گرفتم، مطالعه کردم تا رسیدم به قرآن، تا رسیدم به اسلام. دیدم طرحی در اسلام وجود دارد به نام امر به معروف و نهی از منکر. نتیجه اون شد که قلم به کاغذ آمد، کتابی ایشان نوشته است که به نظر من بهترین کتاب در امر به معروف و نهی از منکر است. حداقل ایشان 1000 رفرنس داره تو این کتاب. این به فارسی ترجمه شده شایست و ناشایست در اسلام. این کتاب آقای مایکل کوک شایست و ناشایست در اسلام ترجمه شده این کتاب، و این کتاب خوندنی است. از تمام تألیفات بزرگان و صدر اسلام، حتی تا متأخرین، حتی نوشته های آقای طباطبایی، مرحوم آقای مطهری، اینا همه تو این کتاب هست. نظر همین بزرگان رو نقل میکنه، شیعه، سنی، غیره، و کاملا یه بحث مستوفات علمی دقیق به این نتیجه میرسد که این بحث امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یه طرح بسیار عمیق، مؤثر اجتماعی و جهانی است. یه دانشمند مسیحی پروفسور امریکایی. خود این قضیه عزیزم قضیه مهمی است. البته متاسفانه ما هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر رو میشنویم، به دلیل دو جریان تاریخی ذهنیت دیگه برامون میاد. اولا جریانی که شاید در یه زمانی این قضیه جنبه حکومتی پیدا کرده است خیلی زیاد، یعنی کار به اونجا کشیده است که در نظام‌های مثلا دوران حکومت بنی امیه، بنی العباس تا قرن 600 خورده‌ای، یک گروهی بودن به نام دائره حزبه، گروهی که اینها رو تو شعر فارسی اسمشون رو می‌بینید که حافظ از اینها تعبیر به چه می‌کند؟ محتسب خم شکست و منصر و سن و به سن و جروح و به سانس. محتسب مستی به ره دید و جریبانش گرفت، مرد گفته این مرد این پیراهن است، افسار نیست، راهش کن. چون اینطوری گرفتی به دلیل اینکه بعد حکومتی شدیدی یه زمانی در تاریخ اسلام پیدا کرده است، امر به معروف یه مقداری حالت بند پیدا کرده است. در یه زمانی که این بعد از بین رفته است و مردم شخصی نگاه به امر به معروف و نهی از منکر نگاه کردن، بیشتر متاسفانه اونم به دلیل فرهنگ غلطی که ماها داریم، و مخصوصا عذرخواهی میکنم ما ایرانی ها، و شاید به جرأت بگویم ما خراسانی ها، که ما توقعمون از حرف بیشتر است. امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شد به پند، لذا در یه دورانی پند این شد امر به معروف و نهی از منکر با تمام عظمتش، و از اون بلندا به زیر آمد. این نکته بسیار مهمی که در آیین اسلام به این زیبایی داره مطرح میشه که یه طرح قابل عرضه واقعا جهانی است و مطرح کردن در ابعاد مختلف. حالا من نمیخوام خیلی عمیق وارد بحث بشم که سنگینی خاص خودش رو داره، در حد محفل و انجمنمون عرض میکنم. ببینید عزیزان، منطق اسلام در این قضیه این است که امر به معروف و نهی از منکر، یعنی تمایل به خوبی ها، به اجتناب از بدی ها، جای اول و نخستین اون کجاست؟ قلب و جان انسان ها. این منطق اسلام است. یعنی به انسان مؤمن میگن ابتداعا باید این جان رو بشویی، بدان که دل یکی منظری است روحانی، خانه دیو را چه دل خانی، از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار یک منزل. میگن این دل، باز هم اصلاحی میکنم، حکیم صنایعی، میدونید صنایعی از بزرگان ادب پارسی است، در حدی است که مولوی خودش رو وامدار صنایعی میداند و معتقده که اگر سخن کامل میخواید برید از صنایعی سوال کنید، حدیثت و حقیقه برید بخونید، ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. میگه این سخنی که من دارم میگم ترکجوش نیم خامه، سخن من مثنوی من خامه، اگه خوبشو میخواید برید سراغ دیوان حقیقت الحقیقه سنایی او برتری از حکیم غزنوی بشنو تمام با اون عظمت و جایگاهی که این حکیم بزرگ دارد. میگوید ده بود آن، ده بود آن ندل، چند در او گاب و خر باشد و سیاه و عقاب. اون دلی که همش تو هوای این مسائل است، این دل نیست، این ده هست. خیلی زیبا میگن سنایی، خیلی زیبا میگن. منطق اسلام اینه که اول باید دل رو عزیزان و جانش رو انسان مستعد و مهیا که برای فضائل و خوبی ها و امور ارزشمند و معروف کند. زشتی ها، بدی ها، ناپسندی ها و کجی ها رو از دل براند. لذا اون بس که به شما میگن نیت المؤمن خیر من عمله، گاهی تعجبتون میزنه، نیت انسان مؤمن از عمل او بهتر است. مگه میشه انسان بنشینه پس من مینشینم نیت نماز میکنم نماز نمیکنم پس این نیت من از نماز من بهتر است؟ نه، این از باب تشبیه اینه که شما خیرخواه باشید، اصلا فکرتون رو مثبت کنید، نگاهتون رو مثبت کنید، قلبتون رو مثبت کنید، فکر خیر رو در قلبتون ایجاد کنید، همیشه نیت خیرخواهانه در وجود شما باشد. این قدم اول و گام نخستی نیست که انسان وجود داره. حتی بیاید یه پله بالاتر، در اسلام میگوین اگر احیانا یه کار خیری انجام شد و شما توان مشارکت در اون نداشتید، اما اگر تمنای قلبی شما این بود، دوست می‌داشتی که شریک در این کار باشی، حداقل دعوت کردید دیگران رو در این کار، بدونید شما شریکید. پایان جنگ سنگین نهروان است. استهزار دارید 4 ماه، 4 سال و 9 ماه خلافت امیرالمومنین رو نگذاردن آب تعبیر ما خنک از دهان حضرت پایین برن. یعنی تمام این 4 سال و 9 ماه 3 جنگ اساسی دامن علی رو گرفت. سال اول جمل، امیرالمومنین هنوز مستقر نشده بود، یه مثلثی تشکیل شد، طلحه زبیر و ناموس پیامبر رو هم آوردن بر فراز شتر. جنگ بصره و جمل رو که به این خاطر جمل میگفتند راه انداختن. کسانی که با علی 3 ماه قبل بیعت کرده بودن الان اومدن مقابل علی شمشیر کشیدن. خلیفه‌ای که مشروعیت رو خودشون امضا کردن اما ایستادن مقابل او و قوغایی به راه انداختن. خونها ریخته شد، مظلومیت ها، به خدا پناه میبریم چه فساد ایجاد شد در همون سال اول خلافت حضرت. هنوز قائله جمل از میان نرفته بود که از دل آن سفین به در آمد. اون جنگ سنگین مقابل شام، معاویه با قریب 50,000 سپاه بلند شده اومده، قوقایی را انداخت در عراق در رویارویی با امیرالمومنین. از دل سفین علی بیرون نیامده است، نوبت سوم شد و نهروان گروهی و جماعتی که پیشانی ها پینه بسته، حافظ قرآن و دعای دستشون این بود خدا یا میشه شمشیر ما را به خون پسر ابی طالب رنگین کنی؟ با این گروه علی باید نبرد کنه، با این گروه باید نبرد کنه، با این قشری های متحجر که نمونه های این رو امروز در دنیای اسلام داریم میبینیم که موجب ننگ عالم اسلام هست، موجب ننگ و بدنامی دنیای اسلام. یه چنین گروهی این تمام عمر خلافت امام درگیر با این قصه باید کار به اونجا بشه که اون شب عرض کردم خدمتون که امام بگوید دیگه خدایا بس برای علی، دیگه من از میان ببر، یعنی امیرالمومنین دیگه از مردم دلخسته بشه و کار به اونجا بکشن که چنین سخنی رو بگویم و چنین مطرح کنن. جنگ نهروان به پایان رسید. یک گروهی ایستادن دارن با هم صحبت میکنن. یک کسی گفت برادر من نبود، شام بود، اگر بود آرزوی و این بود که در رکاب علی باشد و به علی خدمت کنن. امیرالمومنین رد میشد شهید، فرمود به خدا قسم برادر تو با ما بود، چون دل برادر تو با ما بود. دقت کردین چی شد؟ الرازی به عمل قوم فهمه من هم. اگر هر کسی شما الان میشنوید فلان کار خیلی در اون سوی دنیا انجام شده است، نه اینکه تظاهر ریاکارانه، از عمق دلتون میگید ای کاش منم اونجا بودم، منم این کار رو انجام میدادم، خداوند ثواب اون رو براتون مینویسه، ثواب اون رو به این نیت خیلی شما براتون مینویسه. عکسش. یه مظلومی مورد ظلم قرار میگیره، یه جنایتی انجام میشه، یه کاری انجام میشه، شما میگید دلم خنک شد، چه خوب شد. شما هم با اون ظالم همراهید، شما هم با اون ظالم هم خانه اید. الرازی و عمل قومن فهم منها. این خیلی عجیبه، یعنی اسلام از دل شروع می کند، از قلب و جان انسان چنین پدیده‌ای رو شروع می کند، اونگاه تصدی می کند، میاد بیرون. امر به معروف و نهی از منکر پایگاه اول اون دل است عزیزان. یعنی باید این جان رو انسان معروفش کند، این جان رو از منکر بزاید، دور کند. تا این اتفاق نیفتاده باشه در بیرون هیچ اتفاقی نمی افتد. تا زمانی که این دل معروف نشود، دست و زبان معروف نمی‌شود. تا زمانی که انسان از منکر در درون جان فاصله نگیرد، در برون هم فاصله‌ای نخواهد گرفت. این منطق اسلام است. از اینجا میگه کار رو شروع کنید. پس ابتدا از کجا باید شروع کرد؟ از درون. البته ببینید این امر به معروف و نهی از منکر یه شرط اساسی اول داره. که این خیلی مهمه، این شرط اساسی اول. و اون چیه؟ آیا میشه من چیزی رو نشناسم و بعد خودم و دیگران رو وادار به اون بکنم؟ نه. آیا میشه من چیزی رو نشناسم بعد از شما خواهش کنم که این رو ترکش کنید؟ نه. یعنی شرط اول امر به معروف و نهی از منکر شناختن معروف و منکر است. تا زمانی که من نشناسم معروف و منکر رو، اصلا چنین چیزی برای من معنا ندارد. پس ببینید خیلی کار سطح بالا پیدا می کنم. باید من به عنوان انسان مسلمان مجموعه یه چکلیستی رو که خداوند معروف می داند، امور شایسته و پسندیده، اینها رو درس بگیرم، اینها رو بلد باشم. و مجموعه امور ناشایست، به تعبیر آقای مایکل کوک، مجموعه امور ناپسندی را که اسلام نمی پسندد، عقل و شرع قبول نمی کنه، اینها رو یاد بگیرم. این قدم اوله. تا زمانی که من اینها رو عمل نکنم، بعد ببینید ما اینو خیلی داریم. خیلی از کسانی هستند که میخوان کسی رو به یه چیزی دعوت کنن، اما به چی دارن دعوت میکنن؟ این به معروفه یا منکره؟ ولو داستانه، اما در این حال قصه امان است که بالاخره عرض گر نبندید این سخن تو حلق را، آتشی آید به سوزد حلق را. وقتی موسی دید که داره این شبان داره چه میگوید و دسته کرد دوستن به مامن پایه کرد، وقت خواب آیم برون من جایه کرد، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخار باشم همچو خیش، ای به یاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. وقتی موسی دید داره اینطور میگه، یه مرتبه اومد موسی رو کرد چی میگه؟ الان دو بیت دیگه اگر بخونی، از آسمان صاعقه میاد در سر خلق، خدا مردم رو عقوبت میکنه اینطور که داری با خدا صحبت میکنی و داری اهانت میکنی. گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آمید به سوزت خلق را. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را چرا کردی جدا؟ بنده ما را چرا کردی جدا؟ این واقعیت نداره ها، این نبوده، نه تو زندگی موسی بوده نه هیچی، اینها بر ساخته های ذهن مولوی است. اما خوب میسازه، اصلا مسلط در ساختن این مسائل این چینی. یه نمونه کوچیک شروع اسلام داریم. صبح جمعه، صبح یه روز، حالا من جمعه شو اشتباه نگم در روایت، وجود ناظرین خاتم انبیاء محمد مصطفی در مسجد النبی ایستاد به نماز. یه نوع مسلمانی که تازه مسلمان شده اومد تو صف نمازگزاران، ایستاد تو سر پیامبر به نماز، از اون اعراب بادیه نشین بود و همون غیرت‌های عربی، و پیامبر شروع کردن در عرض به خدمتون آیات شریفه رو خوندن در نماز صبح تا به اینجا رسیدن که فحشر و نادا فقال انا ربکم الاعلا. فرعون مردم رو جمع کرد و بعد سخنرانی کرد، گفت من پروردگار اعلای شما هستم، انا ربکم الاعلا. وسط نماز صبح تو سکوت مسجد النبی یه مرتبه این عربه هم وسط نماز گفت کذبت نزدانیه، غلط کرده این فرزند زناکار. وسط نماز یه مرتبه این جمله رو گفت و تموم شد. نمازگزارا بعد از نماز حمله کردن به طرفش. تو فهمیدی؟ اولا وسط نماز صحبت کردی، ثانیا چه حرف زشتی زدی تو اینجا در حضور پیامبر در این نماز. رسول خدا نماز رو تموم کردن، فهمدن رهایش کنیم، فهمدن معاقب نیست بلکه مصاب است. عقوبتی بر او نیست، نماز او مقبول، ثواب را هم برد، که از سوز سینه و ارادت سخنی رو گفت. ما نمیدونیم، ما اول معروف رو بشناسیم، منکر رو بشناسیم، بعد میتونیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. به الا معنی نداره، هم خودمون هم دیگران. حالا میرسیم، من میگم مراتبش رو، الان فرصت هست انشاءالله میگم، امشب تمومش میکنم. پس اولین قدم شناختن معروف و منکر است عزیزان، که بود کاملا بشناسیم، و این جایگاه بسیار مهمی داره که لازمش اینه که انسان یه دوره شناخت دقیقی به این فضائل و زیبایی ها و خوبی ها و زشتی ها داشته باشه، اینها رو کاملا روشن و دقیق بداند. نکته دومی که میشه با عنوان شرط در این جهت وجود داره اینه که در امر به معروف و نهی از منکر عزیزان، آنچه مهم است بحث اثرگذاری است وقتی نسبت به دیگران مطرح میشه. یعنی باید ما بدونیم که بحث اثرگذاری است. چرا؟ چون به بهانه امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از تحقیرها به دیگران عمل میشود، بسیاری از تفاخرها از ناحیه من منتقل میشه، بسیاری از چلنجها و تصفیه حسابها رو ما با امر به معروف و نهی از منکر حل میکنیم. در اسلام میگن نه، امر به معروف و نهی از منکر جایی است که احتمال سازندگی وجود داشته باشه، یعنی جایی باشه که احتمال تنصیب. چرا؟ چون اساسا یه طرح اصلاحیه. امر به معروف و نهی از منکر یه طرح برای ساختن جامعه پسندیده، برای مشارکت در سرنوشت جمعی، برای اصلاح امور اجتماعی که انسان در اون زندگی میکنه. ببینید حضرت سیدالشهدا با تمام عظمت و بزرگی وقتی که فرمود من چرا اومدم به کربلا، گفت اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من برای امر معروف و نهی از منکر اومدم تا اصلاح در این امت ایجاد کنم. یعنی اصلاح با امر به معروف و نهی از منکر. پس قصه جدی است، باید اثرگذاری داشته باشه، این بسیار مهم. اما این امر به معروف و نهی از منکر، همانطور که اشاره کردم، توقع ذهنی مردم گمان میکنن که این ابتداعا مثلا بیشتر بالاخره باید با گفتن به دیگران و توجه به دیگران است. اما عزیز من این نیست قصه. امر به معروف و نهی از منکر ابتداعا مال کیه؟ مال خود منه. یعنی نقطه آغاز خیشتن خیش است، شخص خود انسان ابتداعا، شخص خود انسان ابتداعا. شناخت معروف رو در سینه جا داد، باید در زندگی پیاده کنن. من حیفم یاد، ببینید ما یه شخصیتی داریم در اسلام، اساسا این کلمه خوبه، این اصطلاح ها رو دوستان خانم هایان میدونن، حالا خیلی از بزرگواران بعضی هاشون خیلی مطلع نباشن. ببینید کلمه شیخ به هر در هر دانشی به اون فرد اول اون میگن در علوم اسلامی شیخ. مثلا شما در فلسفه میگید قال شیخ، شیخ این حرف رو گفته است. یعنی کی؟ یعنی بو علی سینا. دیگه هیچ چیز ذهن نمیاد. در عرفان میگن شیخ این حرف رو گفته است. یعنی کی؟ یعنی محی الدین عربی، شیخ اکبر عرفان. در فقه وقتی میگن قال شیخ، شیخ این حرف رو گفته، تو این همه فقیه، هزاران فقیه، یه نفر شیخ هست و اون نیست مگر شیخ بزرگوار دیار خراسان. در 20 سالگی از خراسان حرکت کرد، اومد تو بغداد، به 5 مذهب درس خوند و تدریس میکرد: حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، جعفری. حسودان نتونستن تحمل کنن، حمله کردن به خانه شیخ طوسی، خانه را آتش زدن، خودش را زن و فرزندش را آواره کردن. شیخ پناه برد و رفت حوزه میر نجف رو تأسیس کرد. شیخ طوسی، این شیخ بزرگوار، 1000 سال قبل، 1355 دانشگاه فردوسی مشهد هزاره شیخ رو برگزار کرد. 1355 قبل از انقلاب ایران، اون زمان دانشگاه فردوسی هزاره تجلیل است شیخ طوسی رو برگزار کرد که از همه بلاد اسلامی تمام عالمان شیعه و سنی اومدن. قوغایی بود اون سالها و آثار اون سجل چاپ شد، بسیار زیبا و عالی. این شیخ بزرگوار میگوید الامر بالمعروف یکون بالید و باللسان، فاما بالید فهو اهنیت علی بالمعروف، و تجنب عن المنکر علا وجه یه تأثیر به الناس. میگه قدم امر به معروف و نهی از منکر اینه که تو خودت اهل معروف باشی و اهل اجتناب از منکر، تا آن که مردمان ببینند رفتار شایسته تو را و به این شیوه دعوت به معروف و فاصله گرفتن از منکر باشند. عین این مطلب را خیلی زیبا و لطیف 43 جلد کتاب داریم که جامعه ترین دوره فقه شیعه است به نام جواهر الکلام. صاحب این کتاب هو ان یلبس الرداء المعروف واجبه و مندوبه و ینزع الرداء المنکر محرمه و منکر مکروه. میگه امر به معروف اینه که تو جامعه معروف تنت کنی خودت اول و لباس منکر رو از تنت به در آوری. یعنی قدم اول از من شروع میشه عزیزان، از خود من در مقام عمل. این دهان بسته، اینی که عرض کردم من شوخی نگفتم، جدی میگم. واقعا ما توقعمون از زبان خیلی زیاده. اعلمه به ما فرمودن نه کون و داتن به غیر حسنت کن. میخواید مردم رو به اسلام دعوت کنید؟ میخواید مردم رو به مکتب اهل بیت دعوت کنید؟ با عملتون دعوت کنید نه با زبانتون. تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند خیشتن سیم و قله اندوزند. نمیشه در مقام تربیت. ببینید ما والدین پدر و مادر با کمال ادب خدمت عزاداری نترز میکنم. ما توقعمون اینه که بنشینیم به فرزندانمون توصیه کنیم، سفارش کنیم، پندشون بدیم، اندرزشون بدیم و حالی که مثقال ذره اثر نمی کنن. بهترین اندرز به فرزند اینه که ببینه من رو. فرزندان ما بیش از این که ما را بشنوند ما را میبینند. یعنی این من پدر و مادرم که میتونم با رفتار خودم، وقتی این فرزند تعارض و تناقض من پدر و مادر رو یه مفهوم ساده تو زندگی میبینه، این ذهنش آشوب زده است، اصلا قرار ذهنی نداره. وقتی واقعا دروغ شفاف من رو داره میبینه که من به زنم دارم چطور دروغ میگم، همسرم به من داره دروغ میگه، من تخم نفاق رو در سینه فرزندم دارم میکارم. حالا بهش بگم بابا جان راست بگو، راستی چیز خوبی است، دروغ بد است، پسرم فدای تو بشم، روشون طرف میکنه میگه بله. اونی که دیده از من داره عمل میکنه، نه اونی که من به زبان دارم بهش میگم. این جمله رو دقت کنید، واقعا تکان دهنده این جمله. فهمدن کونو دهات لنا به صامتین، فهمدن ما رو دعوت کنید به سوی ما با صمت. صمت میدونید یعنی چی؟ یعنی سکوت متفکرانه، سکوت متفکرانه، سکتن صمتن، صمت یعنی سکوت متفکرانه. با سکوتتون و تفکرتون، با عمل متفکرانتون، با عمل پشتوانه دارتون. پس نکته بسیار مهم اینه که از خود انسان آغاز میشه و اونم نقطه آغازش عمل. عزیزان بسیار زیبا این مرد مطرح میکنه، حالا عبارات بیشتری هم داره که دیگه فرصتی نیست من خدمت دوستان عزیز بخونم. پس این نکته بسیار خیلی مهم و سلسله مراتبی هم که داره، بله ابتداعا از قلب و جان و وجود انسان، بعد در یه مراحلی به زبان هم می آید. اما وقتی به زبان میاد که در این قلب جایگاه داشته باشه، در عمل خود من دیده بشه، اونگاه به زبان من اثر داره که اشاره کردم به لا اثری نخواهد کرد. گاه شما می بینید این بیت فارسی خیلی زیباست، گاهی بعد از ابیات داریم ما تو فارسی که یه مصرعش ضرب المثل شده، اون مصرع دیگرش مثلا تو ذهن مردم نیست. مثلا فرض کنید این الان خیلی هاتون میگید با توکل زانوی اشتر ببند. این خیلی معروفه در بین فارسی ها، با توکل زانوی اشتر ببند. حالا اون مصرع قبلیش چیه؟ نمیدونن. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. یکی از این مصرعهای خیلی معروف اینه، آه صاحب درد را باشد اثر. آه صاحب درد را باشد اثر، در عذابی گر بود صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر. یعنی یک کسی دیدین توی مراسم، حالا ایام مناسب نیست من اینطور بگم، اما تو این در ایران مثلا فواتح همه جا خیلی فاتحه میگیرن، کسی فوت کرد یه قاری میاد پشت اونجا مینشینه، بعدم شروع میکنه به تعریف کردن این مرحوم اینطور بود چطور بود، ما
میدونم سالها آشنایی داشتیم و اتفاقا میگم خانوم بوده مرحومه مثلا یه چیز دیگه داره میگه اصلا مثلا اشتباهاتی طوری هم خیلی پیش میاد تو کارشون. این داره چیزی میگه چون پولشو میخواد بگیره اصلی نداره، روزه میکنه کسی توجه نداره، اما میبینید یه مرتبه یکی از صاحبان اعضا که دم در ایستاده زیر لب میگه مثلا مادر، همتا یک کلمه مادر میگه میبینید اصلا دل مردم تکان میخوره. آه صاحب درد را باشد اثر، تا انسان صاحب درد نشود اثر نمیآید از ایزان. و اون وقتی که خود انسان عامل میشه، خود انسان به نوعی مؤثر میشه، بعد خدا میبینید به زبان هم هنگامی که انسان میگوید اثر میدهد و نتیجه بخشی میکنه و جایگاه خودش رو. اما در این قضیه دو نکته دیگر من بگم تمام کنم این بحث و خدمت دوستان عزیز. همیشه در مورد این امر به معروف و نهی از منکر در قرآن میبینید ابتداعاً کدوم میاد؟ ابتداعاً امر به معروف بعد نهی از منکر. لیک سوراخ دعا گم کرده ایم. ابتداعاً گسترش معروف است بعد منکر. اگر ما معروف رو درست به جامعه معرفی کنیم، اگر جوانان ما در شکل واقعی معروف رو ببینن، حنای منکر بیرنگ میشه. ما معروف رو درست معرفی نکردیم بعد توقع داریم در منکر هم بسته بشه، خب نمیشه. ابتداعاً حق تقدم با معروف گستری است، اونگاه با منکر زدایی است. چون نشون بدید، وقتی نشون ندادید چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. شما معروف رو نشون بدید، زیبایی معروف رو نشون بدید، بعد ببینید فطرت خود انسان ها میاد به طرف معروف، میکشد معروف رو، جذب معروف میشه و مایل به معروف میشه. لذا خداوند در قرآن همیشه یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، امروا بالمعروف نهوا عن المنکر. ابتدا معروف میاد بعد منکر. نکته دوم که این هم خیلی ظریفه، لوعن در این موارد از فعل مضارع استفاده میشه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر دو کاری هم همیشگی است، استمراری است، اب نداره موقعیت مناسب مکان هم افتضاح میکنه. ببینید خیلی از اصطلاحاتی که شما در انگلیسی به کار میبرید و آشناست برای دوستان عزیز اینجا، اینا انگلیسی نیستن. خیلی از اصطلاحات اینها وام گرفته، شاید میشه گفت خیلی از اسامی، خیلی از اصطلاحات، درصد نمیخوام بگم، اینا اصطلاحات انگلیسی نداره، انگلیسی ها اینا گرفتن ساختن. در یونانی وقتی دانه رو زیر خاک میکردن در کرت، دانه رو که زیر خاک میکردن که بعد برویم، به این میگفتن کالد، به دانه زیر خاک کردن بودم کالد. انگلیسی ها اومدن از این کالد رو اگری کالچر رو از این گرفتن، یعنی اومدن اول کالد شد کالچر، بعد اگری کالچر. کالچر یعنی چی؟ فرهنگ. چه ربطی داره با کالت یونانی؟ ببینید وقتی دانه زیر خاک میکنید صبر میخواد، حوصله میخواد، زمین رو باید آماده کرد، دانه خوب باید انتخاب کرد، بعد این دانه رو زیر خاک کنی، اما نبود اونجا بیستی تا سبز بشه، باید سال ماها بیاد، روزها بیاد، وقتها بیاد، تا چون که بذر از تو برویاند خداش، تا 6 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه این بذر رو برداری، این درخت رو بکاری، 10 سال دیگه میوه‌ش رو برداری که جز 10 سال عمر میخواهد که قوی گردد و به بار آید، یا 100 سال عمر میخواهد. این باید اینطور باشه. فرهنگ، کالچر چنین چیزیست، از اموری که اقتصادی نیست فرهنگه. اصلا نباید نگاه اقتصادی باشه، اصلا نباید نگاه زود مدت باشه. کار فرهنگی امروز بکن 10 سال بعد نتیجهش معلوم میشه، متوسله کنید. امر به معروف و نهی از منکر استمراری مزارعه، یعنی باید ما کاری رو انجام بدیم و در انتظار نتایج اون بعدها باشیم و بعدها باشیم و بعدها باشیم، نه انتظار این که الان من یه کاری میکنم بعد یک معجزه میشه، یه طوری میشه، اصلا عوض میشه همه چی به هم، اصلا این خبرها نیست. بلکه باید با حوصله، با صبوری، با استمرار انسان چنین کاری رو انجام بدهد و با این شیوه عرض به خدمت عزیزان بپردازند به این قضیه. حالا ببینید خود این واجب این چنینی و نکته زیبایی که در اسلام مطرح میشه، اولا بحث خودسازی انسان است، این که در جان و وجود انسان و زبان و رفتار انسان معروف میاد و منکر زدوده میشه. بالاترین معروف واجبات الهی است، مستحبات الهی است، بدترین منکر محرمات الهی است، مکروهات الهی است، خلاف اخلاق هاست، همه اینها در این وارد و مشخص. حالا بعد از این انسان به مقتضای توانمندی که پیدا میکند و عمل میکنه میتونه الگوی عملی دیگران باشه، با رفتار و در جای مناسب با زبان و گفتار میتونه این معروف رو در میان انسانها منتشر کنه و پراکنده کنه و به نوعی مشارکت در سرنوشت جمعی اجتماع میکنه، به نوعی مشارکت در اصلاح اجتماعی میکنن و خیلی بحث های زیباتری هم دارن که در جای خودش دیگه اونها مفصلتر شاید از مقام گفتگوی ما خارج. فرمود و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، دو جمله رو گفت، یا بنی آدم السلام، فرزندم نماز رو برپا دار، نماز بیشتر مسئله شخصی، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر نتیجه اون اجتماعی. اما در ادامه میگوید مصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. من یک کلمه عرض میکنم و انشاءالله میمونم، شاید این بحث جدی برای فردا شب. مصبر علی ما اصابک از موضوعاتی که باز من انشاءالله خدمت عزیزان مفصل مطرح میکنم و نیاز به یه بازنگری داره مسئله صبر. الان وقتی از شما میگن صبر، شما یاد چی میفتید؟ میگید صبر کن تا ببینم چی میشه. صبر در ذهن عرف اجتماعی مردم یعنی دست نگاه داشتن از غلطهای بسیار فاحش، از اشتباهات مخدر، متاسفانه و آثار منفی گذار. صبر رو به معنای دست نگه داشتن، ایستادن، بلا کشیدن، رنج بردن. چه صبوری داره حضرت زینب، چه بلایی کشیده حضرت زینب. حتی ممکن اینطور گفتن ها و این عبارات، ولی که صبر اصلا این نیست. صبر هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی هم که صبر آدم ندید. انشاءالله میگم در خدمتون این ماجرای از علی آموز اخلاص عمل، چون مناسبت داره عرض میکنم ختم سخنم رو. از علی آموز اخلاص عمل، شیل هم رادان منزده از لغل در غذا و پهلوانی درست، یا اینو همه تو شنیدی تو کتاب های درستی هم این بود، یه وقتی در کتاب های فارسی. بالاخره وقتی امام پیروز شدن نشستن، بنابر نقل مثنوی عرض میکنم، آب دهان انداخت به صورت امیرالمومنین. آب دهان در فارسی میشه خدو، خدو. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی یا هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ما سجده آورد نزد او در سجدگاه. امیرالمومنین شنیدی بلند شد، بلند شد، چرخید، این زیر دست و پای امام بود زخمی. امام مجدد اومد سراغش، گفت چرا من نکشتی؟ گفت هنگامی که آبدهان به صورت من انداختی، خوی من، خوی و نفس من جنبید، قیلت من به اصطلاح اون حالت درونی من که به صورت من آبدهان انداخته شده جنبید، ازا حاکم بر نفس خودم شدم و کنترل کردم و نخواستم اگر تیغی میزنم شرکت اندر کار حق نبود، روا نیمی از بحر خدا و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا، نخواستم چنین کاری رو انجام بدم. خب کار به کجا کشید؟ وقتی این رو دید گفت علی تو رو من بد معرفی کرده بودم، من جور دیگر تو رو میپنداشتم. ایمان آورد، 50 نفر از قومش با اون ایمان آوردن. تا اینجا نقل میکنه مولوی، بعد اینطوری میگه، میگه علی میتونی امروز چه چیز تو اثر کرد؟ این زلفه‌ها رو تو نبود که تو اینجا اثر کرد، بلکه اون تیغی که در اینجا اثر کرد تیغ صبر تو بود، تیغ حلم تو، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صبر لشکر زفر انگیزتر. صبر آرد آرزو را نشتا، صبر کن و الله اعلم بالسلام. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. حالا این صبر چیه؟ من انشاءالله تو ذهن شما دستکاری میکنم، اینو به هم میریزم.
این معنای نوی صبر داره، یه معنای دیگه داره اصلا صبر، که انشاءالله وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بنده مدعیم که یه صبر کافیست، ما دیگه نیاز به هیچ مضمون اخلاقی نداریم، اگر صبر رو بفهمیم همه چی رو فهمیدیم. انشاءالله خدمت عزیزان و بزرگواران فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بفرماید. دست ما را از دامن قرآن به اطلاع در دنیا و آبا کوتاه نفرماید. توفیق درک فضیلت این ماه رو و این شبها رو بیش از بیش در همه ما ارزانی بدارند.